بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله لطمای علوی گرگانی، کتاب صلات فی الخلال، روز یک شنبه 24 شهریور ماه 1392 مطابق با 9 ذی القعده الحرام 1434.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. خب روز گذشته مطلب بحث خلل رو اشاره کردیم که به چه صورت هست و به چه معنا هست و کیفیتش در اینجا به چه صورت توضیح داده شد. گرچه خود معنای خلل از نظر عرفی که از امور واضحه هست، یعنی چیزی هست که تقریبا اندل اجتماع و عرف متوجه میشن که یه حالتی برای عمل پیش بیاد که اون دست اول عمل را دست بده، حالت اولیش را دست بده، تقریبا میگن این خلل در این عمل وارد شده. حالا بعد از این که بیانات که اشاره کردیم متعرض میشیم بیانی که مرحوم محقق رحمت الله علیه در عبارتشون آوردن. ایشون بعد از این که میفرماید بحث ما در اطراف توابع است و خلل هست که در نماز واقع میشه، ایشون تعبیرشون اینه که کلمه صلات را آوردن در عبارت متنشون، فرمودن الخلل الواقع فی الصلات. خب این واقع صلات به صورت مطلق اخذ شده، این میرسونی که هر نوع نمازی میخواد باشه، این بحثی که الان میکنیم در هر نوع نمازی میخواد باشه، چه نماز یومیه باشد در واجبات یا غیر یومیه باشه، و چه نماز واجب باشه چه نماز نافله باشه، عبارت صلات همه رو میگیره. خلل واقع فی الصلات، در حالی که میبینیم صاحب جواهر رحمت الله علیه ایشون در این خلل واقع فی الصلات معنا میکنین المفروضه من الیومیه، خللی که در نماز یومیه واقع بشه، نماز واجب یومیه، در حالی که اختصاص به نماز واجب یومیه نداره. خللی که در نماز پیش میاد ممکنه بگیم هر نوع نمازی، حالا این خلل موجب بطلان میشه نمیشه، از نظر اثر نماز باطل میکنه یا باطل نمیکنه، این مطلب جداییست. ممکنه در بعضی جاها بعضی خلل ها در بعضی نمازها موجب بطلان نشه، ولی اون از نظر اثر جدایی از مطلبه. اون بحثی که الان فعلا داره میکنیم اصل خلله در نمازی، حالا چه خلله که یترتب علیه البطلان و الفساد اولا یترتب. ممکنه ما الان بعضی خلله در نماز داریم نماز باطل نکنه حتی نماز واجب، بنابراین این تقیید زدن به خصوص نماز مفروضت الیومیه این وجهی نداره. خلل مال مطلق الصلات هر نوع نمازی باشه، شاید عرض میکنم این غیری که ایشون بیان کردن که نماز مراد نماز مفروضت الیومیه، به اعتبار این که عمده در این آثاری که میخواد بار بشه تو نماز یومیه نوعاً خلل هایی که روش ترتیب اثر داده میشه، حالا یا به بطلان یا به صحه، حالا انشاءالله بعداً بحث نوعش در کاربرد، به قول زبان امروزی ها میگن کاربردش، کاربرد این بحث خلل کجا بیشتر به کار میره؟ تو نماز یومیه. این معنا باشه و این خوب راست میگن تو نماز یومیه بیشتر مورد کاربردش، و شاید هم مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه این قید مفروضت الیومیه را گذاشته باشه، با همین نظر کاربردی نظرش باشه. کمان که در عبارت ذیلش هم اشاره به این نکته داره، شاید برای افهام همین مطلب باشه. عبارت ذیل مرحوم صاحب جواهر پشت سرش این عبارت رو بیان کردن، فرمودن بین که و این شارکه ها، پشت سره که میگه مفروضت الیومیه، پشت سرش فرموده و این شارکه ها غیرها من الفرائض و النوافل فی کثیر من الاحکام. ساجوان میفهمد گرچه مشارکت دارد نماز یومیه را، غیرش هم غیر یومیه از فرائض گرفته و غیر فرائض مشارکت داره، من الاحکام کسیره. میفهمد اگرچه و این شارکه ها غیرها من الفرائض و النوافل فکی کثیر من الاحکام، در بسیاری از احکام این مشارکت درش داره. برابر این، پس اگر این معنا رو که ما در نظر بگیریم، به نظر میرسد فرمایش صاحب جواهرم اشکالی نداشته باشه که منظورشون از عمده به کار بردن باشه. این رو نداره این قید در گذاشت، و الا عبارت متن همه صلوات ها رو میگیره، خلل درباره همه نماز هاست. این هم یک نکته. نکته دوم، خب حالا این خللی که قرار شد در نماز واقع میشه، مرحوم محقق رحمت الله علیه شرایع فرموده این خلل به سه نوعه، سه قسمه: اما ان عمد او سهو او ان شک. سه قسمش کرده: عمد و سهو و شک. اینجا ما باید برای هر کدوم از اینا اجازه بدید یک بابی رو باز کنیم نسبت به کل واحد این ثلاث: عمد، سه، شک. ببینیم که مراد از این عمد چه عمدیه و چه کجا صدق میکنن عمده. اینا احتیاج به یه توضیح و بیانی داره که اگه خدا بخواد امروز بتونم این قسمت اولش رو بیان کنم براتون. در رابطه با ان عمدن، عمد رو آیه معنا میکنن به معنی القصد. عمد میگن یعنی انقصدن و توجهن. عمد عبارت قصد و توجه به اون شیعیست که آدم حالا یه میخواد بیاره یا میخواد ترکش کنه، اون چیزی که بناس رو اون کار عمل پیاده کنه اون رو تعبیر میکنن به عمد، یعنی انقصدن، با توجه و قصد به اون انجام داده بشود، حالا یا در فعل یا در ترک. در مسئله عمد آیون سه صورت تقسیم کردن عمد را، من انشاءالله براتون توضیح بدم. عمد در خارج سه تا صورت پیدا میکنه، ببینیم کدوم یکی از این سه تا اینا منظورشونه. عمد هر سر میگن یا یکیشو میگن یا دوتاشو میگن، اینو روشنش کنیم. این ان عمدن منظور فقها و مرحوم محقق کدوم قسم از عمده، چطور که سه تا میشه عمد عمدن. وچه سه صورت شدن به این صورته: گاهی نگاه میکنی عمد که قصده، قصدش یتعلق به ثلاثت اشیا. گاهی قصد انسان، عمد انسان فلفل او فترک، این قصد یتعلق به ثلاثت اشیا، به سه چیز تعلق می، سه چیز. یک، قصد بکند اون ظرفی و مرکبی را که عمل رو میخواد در او قرار بده، یا ترک رو میخواد در او قرار بده. قصد یعنی عمل، یعنی قصد بکند، توجه پیدا کند به اون ظرف و اون مرکبی که عمل میخواد در او انجام داده بشه، بالفعل یا ترک اون عمل در او انجام بگیره، توجه به اون امر مرکب بشوشه. مثلا کس صلات، امر مرکبی که الان ما داره بحث میخواد بکنی، نمازه. وقتی نماز این ظرف برای عملی که من توی نماز خودم توجه داشته باشم، اینی که بخوام اضافه بکنم یا کم بکنم نماز است، تو نمازم و این توجه بکنی فصلات برای مصلی لازمه. دقت کنید چی میگم، توجه شخص نمازگزار به این که من داره نماز میخوانم و در حال خواندن نماز حالا میخوام یه چیز اضافه کنم یا چیز ورش دارم ترک کنم یا بیارم یا نیارم، عمدن میخوام این کار بکنم. این توجه الی ظرف این شی و مرکب این شی لازمه در باب عم، این باید باشه. بله اگر ندونه در حال نمازه یه جوری چیز زیاد کرد اما توجه نداشت تو حال نمازه، ممکنه نگاه آدم چیز اضافه کنه ای داده بیدار من فکر میکردم تو نماز هستم، یه حرف زد کلمه زیاد کرد کلمه رو کم کرد ولی نمیدست تو نمازه. نه این اینجا الان عمد، این باید حسابش برسید این چجور میشه. پس یک صورت عمد که حتما لازمه در باب عمد عبارت هست از توجه و قصد الی ما هو ظرف للعمل، اون ظرفی که مرکب است و ظرف عملیست اون رو بدونه. این یک دیگه چی؟ دوم، علاوه از این که میداند در این مرکب و ظرفی هست، علاوه از این محل اون عمل را در اون ظرف هم بداند، محلش هم بدونی. مثلا بگم در حال رکوع نماز میخوام مثلا ذکر رو نیارم یا ذکر بیارم، محل اون نمازی که داره انجام میده تنها عمد و قصد به صلات نباشه در فعل و ترک، بلکه قصد به محل اونم داشته باشه. یعنی بگم من الان در حال رکوع هستم تو نمازم، با این که در حال رکوع هستم مثلا میخوام ذکر رکوع نخونم، هیچی نگم یا چیزی بگم که نماز باطل کنه، عمدن مثلا صحبت فارسی بکنه اما متوجه باشه که در کجا در حال رکوع داره میاد. خب این چرا خصوصیت؟ اینه بعدا توضیح میدم براتون. اگر یه موقع محل نماز را اشتباه بگیره، نماز میدونی تو حال نماز ها ولی کونه فی حال رکوع را اشتباه گرفت، کونه فی حال سجده را اشتباه گرفت، خب اگر این اشتباه گرفته صحب کرده باشه این عمدن فی اصل العمل در نماز، اما نسبت به محل چی صحب و یه عمد نیست که این صحبن آمده اینجا را قرار داده برای فعل یا عبدتر. حالا آیا باطل بشه یا نشه، اثر داره یا نداره، اون مطلب دیگری است. در مستاق عمد اذا کان عالمن و قصده عمل زیادتن او نقصن فی اصل عمل در مرکب و ظرف بدونه، ولی فی محل کذا رو ندونه، این عمدون به نسبت الی اصل قضیه اما به نسبت الی محل این عمد صدق نمی کنه، این سهوه. حالا باید صحبت بکنیم آیا سهوه در محل اگر اشتباه کرد، مثلا خیال کرد سجده تلاوته، خیال کرد سجده نمازه، نماز قرآنه و سجده نماز، حالا اون کلمه رو زیاد کرد یا کم کرد، حالا در حالی که اگر سجده تلاوت باشه سجده تلاوت باطل نمیشه اما سجده صلات باطل میشه. آها ببینید، آها این دقت کنید، این مطلب گاهی نگاه میکنید اینجوری ها، یا در خود نماز هم گاهی نگاه میکنید اگر جایگاهش اشتباه خیال کرد در قنوته، حالا یه حرفی را آمد زد فکر میخواد در قنوت اشکال نداره، من عید داده میده متوجه نبودم تو حال قنوت هم میدونستم تو نماز ما اما در حال قنوت بودم نمیدونستم، حالا اشتباه گرفت قنوت و با رکوع اشتباه گرفت فارسی صحبت کرد، حالا آقایی که میگه در نماز واجب نباید فارسی بود چرا اشتباه کردن، اما آقایی که میگه نه در قنوت که اشکال نداره تو سجده در رکوع افضل اینا فارسی نباید بگه، خیلی حالا اینه که اشتباه محل کرد چی میشه؟ حکمش عوض شد. پس یه موقع دیگه میکنی علم به کونه فصلات دارد، عمد بر او هست، اما عمد بی محل که میخواد این عمل رو انجام بده فعلا یا ترکن، این رو عمد نداشته باشه، سخت داشته باشه. یه صورت این شد دوتا، یکی اول اینه. سوم اینه که یه موقعی ها میکنی که در کنه فسلات عمده قصد میکنه، میدونه متوجه هست که تو نماز محل این عملی هم که میخواد فعلش انجام بده یا ترکش، اینش هم میدونه، اینش هم آگاهی حالا در حال رکوع هستم میخوام این عمل بیارم، اما سومین فرازش رو ندونه. سومین فراز این چیه؟ حکم مسئله رو ندونه. آها، حکم مسئله رو اگر اشتباه کرده باشه، نفس العمل میداند عمده، محل العمل میدونه عمده، اما حکم مسئله شو نمیدونسته، خیال میکرده در حکم مسئله مثلا آوردن این اشکالی تو نماز نداره، در حالی که اشکال داشت. آیا در عمدی که آیه میگن یه طرف تبع علیه البطلان که انشاءالله خدا بخواد عمر ما کفاف کنه باید بعدن احکامش صحبت کنی، این که میگن العمد فل اجزا به ترک اول فعل زیادتن او نقصن یوجب البطلان، آیه اینجوری میگن این یوجب البطلان مطلقه است؟ یعنی حتی اگر مسئله شم ندونه، مسئله شم فراموش کرده ها، یادش رفته بوده، آیا اینم صدق عمد میکنه؟ اصلا اینم نکته آیه نهایت کنید. پس اینی که عبارت داره و اما ان عمدن، این عمدن مراد چه عمدیه؟ هر سه مرحله عمد باشه، هم بدون محل، هم بداند این مرکب چه مرکبیه، هم بداند مسئله و حکمش، هر سه را ان عمدن به جا بیاره، اونجا وقت صدق عمد بکنه. یه یا نه مراد از عمد عمده، یعنی چه سوا و کانل عمد پی هر سه باشه، دوتاش باشه، یکیش باشه، عمد هر سه رو میگیره. حالا در عمد چی میخوای بگیم؟ میخوای بگیم باطلون او باطل نیست؟ حالا نظر که شما بعدا نظر مبارک شما ببینیم چی میشه. این انواری که خواستم خدمتون عرض کنم عبارت ها اینه که مراد ان عمدن که در عبارت محقق هست، مراد کدام عمد از این اقسام سگانه است؟ مراد عمد متعلق به ثلاثه اشیاء هر سه، من از ظرف و المحل و الحکم هر سه رو میگن، یا نه مراد از عمد در اینجا مطلقه، یعنی عمد بر سه باشد، دوتاش باشد، یکیش باشد؟ یه نکته که سوال باید بشه، ظاهر کلمات از آل شالا بعدن هم مسئله شما تعرض بشیم براتون صحبت بشیم، ظاهر کلمات فقها ها در کتاب هاشون ما میبینیم و نگاه کردیم، اونی که قدر مسلم و متیقن همون اولیه که عبد برای ستا گرفته بشه، در عبدی که هر ستاش عبد باشه، این علم به هر سه باشه، باشه هم به عنوان ظرف، هم به محل، هم به حکم، هر سر رو بداند میگن این عمده که این مسلمه قدر متیقن. حالا هر حکمش رو بیان کردید مطلق علی مطلق، این صورت یقینی داخله. خب اگر این یکی داخله، بله، پس باقی مونه اون دوتا دیگه. اون دوتا چطور؟ اگه نماز رو میدونه تو نمازه، اما محل رو نمیدونه است، میدونه تو نمازه و محله ولی حکم نمیدونه است، آیا اینم جزء عمده یا نه؟ اول و کلام آیه میخوام بگن شاید این جزء عمد نباشه، این جزء عمد نباشه. چطور؟ معلوم صاحب جهاد میگه آیان ببخشید ایو حلف، الان من این همه مقدمه رو چیدم فقط برای یک کلمه صاحب جهاد چیدم. صاحب جواهر با این کلمهش می فرماید که نه تنها مصلی بداند تو نماز است، نه تنها مصلی بداند که در نماز است، بلکه بداند محلی را که می خواهد. یا که این صاحب جواهر عبارتشو، عبارتش صاحب جواهر ببینید، و بداند محلی را که میخواد در اونجا باید آورده شود. این خود هم نکتر بگه، این هم باید بدونه. چرا؟ و الا لدخلت کثیر من احکام صحوه بی آیه به طرف چی میشه؟ ساجابی اگر بنا باشه آیین عمد به اون معنای جامع بگیرن، امر و معنای جامع یعنی چه هر سهش، چه دوتا، چه یکیش، امر در اینا هر سه معنا کنید. اگر بناست معنای جامع بگیرید، لدخلت کثیر من احکام سلفی که احکام سلف که بیاد توش، چون برای اینکه در این دوتا قرار شد اون عمد واقعی حقیقی کدوم باشه، هر سه رو باید بدونه. پس اونجایی که دو تاشه نمیدونه یا یکیشه نمیدونه، قهران اون سهله، اون متعلق سهله. بخشنا باید عمده رو معنا بکنی که سهل هم بگیرست. صاحب جوار این اشکال کرده. پس از طرف صاحب جوار برمیاد که ایشون میخواد عمد را معنای اولی بگیره، یعنی معنای حقیقی عمد که در هر سه مرحله عمد باشه. اینی گرفت؟ خب حالا اینجا ما عرض دیگه داریم، عرض داریم چیه؟ ان لنا هنا شیئون. صاحب جواهر بله، حالا براست شما عمد را اینجوری معنا بکنید که عمد حقیقی معنا کنید، هر سه باید عمد باشه. اگه اینه تکلیف صحب چی میشه؟ در صحب اینجا باید حساب کنید آیا صحبی هم که اینجا گرفته میشه چه صحبی رو معنا میکنید؟ برای که همین شعوناتی که درباره عمد داریم در صحب هم داریم بگه نداریم داریم داریم دیگه. ناگزیر هستید که سهو در مقابل عمد رو باید یه معنای وسیع‌تر بگیریم، چاره ندارید. چون برای داره ان عمدن او سهون او شک، درسته؟ حالا که قرار شد عمد معنا بشه چی؟ هر سه در عمد باشه معنی هر. اگه این شد پس سهو باید یه معنای جامع بگیرید. سهو چه معنا چه در هم مرحلهش تمام سهو باشد سهون، چه در مرحله یکیش باشه بادم سهو، چه دوتاش باشه بادم سهو، ولی جوری نالا کنید دیگه. چرا؟ برای که اگر شما سهو را هم مثل ام ملا بکنید، سهو را به کسی میگن که هم در این که مرکبش را ندانه، هم محل را نداره، هم حکم را نداره، هر سه را نداره سهوان، این معناش. خب ما سوال میکنیم پس تکلیف اونجایی که دو تاش صحب یکی دو نیست چی میشه؟ نه معنا شد که ام نگیره دیگه. اگه ام نگیره صحب هم که معنا کنیم معنا حقیقی صحب در هر سه، اون دو صورت کجا میره؟ پا در هوا با علق میبره، او کش کجا رفت؟ پس چاره ندارید. شما باید چکار کنید؟ باید یکی از این دو سار توصیه بینید. دقت کنید من دارید چه از میکنم، انشاءالله مطلب من گرفته آجیدا. چاره ندارید در این تقسیمات مرحوم مصنف، باید یکی از دو سار دست برده توصیه بیش بدید. یا بگید ام مراد امه که هر سه رو میگیره، خوب خوبه ما شما عرضی بینید، یا باید سه رو میگیرید هر سه رو میگیرید بازم خوبه. لیلا اگر هر دو را بیایید رو معنای حقیقی ببرید، دو تا صورت مسئله براکن بیدید، لما این اثبات این مسئله به این وانت مشکل میشه. خب حالا که بنابرای اینجوری شد به نظر میرسد، والله العالم البته بازم ما نمیدیم، به نظر میرسد در میان این دو قسمی که من بیان کردم که احد الامرین را توسعه بدید، یکی را. خب اگر دائر شده اولی این دوتا، این دو صورت رو در کجا بخوابونیم بهتره؟ از پیشکار مقدس شما عزیزان مثلا صحبت بشه، این دو صورتی که وسط داری یعنی سهو به احد و سلاسه، سهو در یکی از ستا باشی، سهو در دو تا یعنی متعلقا باشی، این دو تا صورت سهو فی احده ها او فی اسمی ها دو تا شد، این سهو رو در کجا ببریمش؟ تو عمد بخوابونیم بهتره یا تو سهو؟ به نظر میرسی تو سهو بخوابونیم بهتر باشه. توجه شد میکنم. یعنی اگر اینو بگیم جزء مصداق سهوه، احکام سهو، اینو درد تو میخورد. من که داره زحمتتون میدم برای که انشاءالله در احکام که میرسیم اونجا یک قدر بیشتر لطف بده بگیم، اونجا بگیم آو اینجا معلوم شد چه اصلا. حالا اینایی که سهوه در احد الامور ثلاثه دارن یا در سهوه در دو صورتش دارن، اینو جزء عام حساب کنیم. و اگه جزء عام بشه هر حکمی برای عام گفتی اینا همونه. اگر جزء سهو حساب کنیم هر حکمی برای سهو گفتی این برای شما رو الا ما خرجه به دلیل ما به نظر ما میاد از باب مناسبت الحکم و الموضوع آیون میگن این تو سهو بذاری بهتره. چرا؟ لأن العمل من حیث المجموع وقع فیه سهوان. این تناسبش با سهو بیشتره، بیشتر ذهن انسان، انس انسان به عمد به جای میره که همه رو بداند و این کار خراب میدیم گر آه عمدن رفت این کاری کرد. ولی یا در جاهل شاله بعدم میره در باره جاهل عمدی دیدید بعد یا اشتباه میرم میگه آه جاهل نمیدونست تو دیگه این عم نیست که بابا جان خدا خیلی تو بده چون سخت میگیرید خدا این بیچاره نمیدونست خیال میکرد که این اولش درسته نمیرن میره بالا عم خیلی سخت میشونه در جاهل نادانی که اولی رو بیاره بیان دیگه آقا این آمدون میگن این آمد نمیشه گفت چون نمیدونست بیچاره خیال میکرد نمازش درسته. ولذا تناسب حکم موضوع علما میگن این خودش مطلبون در باب فقه تناسب حکم موضوع بیشتر ایجاد میکنه که بیم سهو را توسعه بش بدیم بگیم سهو مراد اهم از همون ستایی که اشاره کردن ولی اهم مراد مصداق حقیقی او گرفته بشه. و الله العالم و الحمدلله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله.